شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دلایل ادامه تحریم های سازمان ملل متحد بود. نظر آقای علیزاده را در این زمینه بشنوید.
اگر رابطه با گروه طالبان برقرار نشه و اگر رابطه با حکومت فعلی در افغانستان برقرار نشه، متاسفانه این یک بحث واضح است که افغانستان به فراموشی سپرده می شود و مشکلاتی که امروز در افغانستان وجود دارد و مشکلاتی که مردم افغانستان دست و پنجه با اون نرمی کند، متاسفانه بیشتر از گذشته خواهد شد و هر روز وضعیت دنیا و نگاه دنیا به افغانستان کمتر خواهد شد. و ما امیدوار هستیم که طالبان یک راه حل منطقی و یک راه حل عقلانه پیدا کنه برای بیرون رفتن از لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، چون بیشتر از 31 تن از اعضای کلیدی کابینه فعلی حکومت طالبان تحت تحریم قرار دارند که نمیتونه اینها آزادانه سفر کنند به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه. ما این نشانگری مثلا هستن که دنیا به دنبال تعامل با طالبان هستن، اما طالبان اونچه ما فکر میکنم دیدگاه ما هستم تا حدودی باید دیدگاه ملایم‌تر و دیدگاه سازنگاری‌تر با نظام بین‌الملل داشته باشد، چون بعضی خواسته هایی که جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل مطرح میکنند، طالبان روی این خواسته ها باید بیشتر توجه داشته باشد و بتونه حداقل همون چیزی که جامعه بین الملل میخواد اینها را برآورده کند تا رابطه طالبان و نظام بین الملل برقرار شود. دوری حکومت فعلی و از نظام بین الملل به نفع دولت افغانستان و به نفع حکومت فعلی افغانستان نخواهد بود.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد در مورد تحریم مقامات طالبان گفته که این تحریم ها نتیجه ندارد و فقط مانع تعامل جامعه جهانی با طالبان می شود. اما این سازمان و امریکا به تحریم های خود ادامه می دهند. در این شرایط حکومت طالبان به چه نکاتی باید در خصوص دلایل این تحریم ها توجه داشته باشد؟ نظر آقای عصمت اللهی را در این زمینه بشنوید.
سازمان ملل یک نهاد بین المللی مستقل نیست، هرچند که ابتدا که شکل گرفت به عنوان نهاد مستقل جهانی باید عمل بکنه، اما امروز این سازمان ملل به عنوان یونما که در افغانستان هست، اینا به دلایل و اسنادی که در دست است، اینا نیروهای آمریکایی هستند، بنام سازمان ملل کار میکنه و سازمان ملل اجلاس سوم قطر را تدارک کرد و مطابق خواست طالبان عمل کرد. خواست طالبان در دو اجلاس قبلی قطر یک و دو این بود که باید ما مخالفین طالبان هم باید ما نمیپذیریم و شرکت هم نکردن. در اجلاس سوم مخالفین همین آمریکا کنار گذاشتن و با طالبان نشست کردن و وعده های دادن. آمریکایی‌ها در این دوگانه برخورد کردنشان لبی حمایت از طالبانشان بیشتر از تا لبی فشار است. یک فشار سیاسی است، یک تحمیل فشار است بر طالبان که طالبان تحت تاثیر همون هژمونی و سیاست های آمریکا عمل بکنه. شناخت آمریکا نه تنها بر نخبگان جامعه ما ضروری است که برای طالبان هم ضروری است. آمریکا عملکردش در افغانستان عملکرد ضد انسانی، ضد بشری در راستای جریان سازی، بحران سازی و جلوگیری از ثبات، جلوگیری از امنیت افغانستان بوده و اهداف دیگه داره که همون بادلاخ سازی افغانستان است در راستای فشار دادن و جریان طالبان.
حکومت طالبان تحریم‌های سازمان ملل متحد را غیر عادلانه خوانده و خواستار رفع آنها است. آیا اقدامات خاصی هم برای رفع این تحریم‌ها انجام داده است؟ بشنوید که آقای علیزاده در این زمینه چه دیدگاهی دارد.
طالبان در حدود 3 سال فرصت این را داشتند تا بتواند با جامعه جهانی، شورای سازمان امنیت ملل و کشورهای منطقه و فرامنطقه رابطه برقرار کنند. اما متأسفانه طالبان از زمان فروپاشی و حکومت قبلی و تا شرایطی که من با شما صحبت میکنم از هیچ یک از خواسته هایی که اینها در ابتدا مطرح کردن هیچگاه پاپس نکشته و عملا روی خواسته های خود تاکید دارد و این میتونه فضا و این گفتگوها و این سازوکارها میان طالبان و جامعه بین الملل و سازمان ملل تا حدودی با چالش روبرو کنه. متاسفانه من فکر میکنم اگر به این منوال و به این چیزی که طالبان فکر میکنن به این تعهداتی که طالبان در دوحه نسبت به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای منطقه و فرامنطقه داشتن باید به تعهدات خود پایبند می بودن. اما من چرا فکر می کنم طالبان از ابتدا و تا امروز به تک تک از خواسته های خود اینها پابند بوده و به هیچ یک از خواسته های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای منطقه و فرامنطقه که همیشه وقت تذکر اینها بوده، بحث حکومت فراگیر، حقوق زنان، بازگشایی مکاتب و بازگشایی پوهنتون‌ها، حضور زنان در نظام سیاسی آینده افغانستان، اینها را هیچ یک از اینها را طالبان نپذیرفته، بلکه طالبان بیشتر بر دیدگاه‌ها و بیشتر بر خواسته های یک طرفه مطرح میکنه. این خواست یک طرفه تا حدود موزل افغانستان حل نخواهد کرد. طالبان 3 سال فرصت این مسئله را داشتن و نباید واکنش نشان بدن، چون 3 سال فرصت خیلی زمان زیاد است که طالبان میتونستن با سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل اینها رابطه برقرار کند و اعضای اینها از تحریم بیرون شوند و طالبان بتونه یک حکومت دائمی در افغانستان شکل بده.
چرا تحریم ها علیه طالبان پس از نشست سوم دوحه برای افغانستان که نمایندگان طالبان هم در آن حضور داشتند و به گفته مقامات غربی نتایج مثبتی هم داشته اعمال شده و طالبان که به دنبال تعامل با دیگر کشورها هستند چه اقداماتی باید انجام دهند؟ دیدگاه آقای عصمت اللهی را در این خصوص بشنوید.
در اجلاس قطر سه اون چی که ما شاهد بودیم حضور کشورهای منطقه بود، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند و اینا شرکت کرده بودن و این مطلوب آمریکا نیست و مطلوب آمریکا این است که طالبان باید در تقابل با کشورهای منطقه باشند. اما عملا کشورهای منطقه با یک تیزبینی و ژرفندیشی و با درک از حساسیت‌های بسیار بالا رفتن شرکت کردن و طالبان هم در این قسمت در راستای حسن همجواری و سیاست‌های منطقه‌ای تشویق شدن و من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها گوی سبقت را از دست دادن و طالبان به اصطلاح دنبال حل مشکل منطقه‌ای هستند تا حل مشکل جهانی. به هر حال در همزمان هم طالبان تلاش میکنن که موقعیت آمریکا را مدست ندن، کمک‌های آمریکا را مدست ندن. اما آمریکا شیطنت خود را در قضایای منطقه بارها به اثبات رساند، مخصوصا در این اواخر شیطنت‌ها و رذالت و پستی خود را آمریکا در قبال مردم مظلوم فلسطین و به ویژه غزه نشان داد که در برابر مسلمان اونها و فلسطینی‌ها چقدر بغض دارن، چی کینه دارن، رفتارهای ضد بشری و قتل عام‌هایی را دنبال میکنن و نشیر دنبال میکنند. روسیه و آمریکا همچنان حامی رژیم صهیونیستی است. مشکل مسلمان ها در افغانستان مشکل سکولاریزم بود، غیر دینی کردن فضای افغانستان بود، تقدس دایی در افغانستان بود که در این مدت آمریکایی انجام دادن. بنابراین ما تا زمانی که اگر این دشمن عملکرد شناختیم ما با مشکل مواجه هستیم. ما زمان مشکل افغانستان حل شده میبینیم که دشمن شناسی شکل بگیره و آمریکا و استعمارگران و مستکبرین شرق و غرب عالم را بشناسیم که نه به خیر مسلمانان و افغانستان پاره تن از جهان اسلام است و یک کشور است که به دینداری و شریعت مداری و اعتقادات دینی خود پابند است. چی پشتون، چی تاجیک، چی ازبک، چی هزاره و اینها درد دین دارن. مشکلش معنویت است در افغانستان که کشورهای استعماری همیشه اون ارزش های دینی را از ما گرفتن در تقابل حق و باطل است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 794 71 71 44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. مراسم آخرین شب عزاداری محرم و توسل به امام سجاد علیه السلام با حضور رهبر انقلاب و جمعی از عزاداران در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آخرین شب مراسم عزاداری حضرت ابوعبدالله در شب شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی دیشب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با ایراد سخن پرداخت و آقای مهدی رسولی در رسای حضرت سید شهدا و امام سجاد علیه السلام مرسی سرایی و نوحه خوانی کرد. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان اظهار داشت مخالفان هیئت حاکمه افغانستان پایگاه مردمی ندارند. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت مخالفان هیئت حاکمه افغانستان پایگاه مردمی ندارند و به همین دلیل است که دستاوردی نیز علیه طالبان نداشتند. عبداللطیف نظری تصریح کرد هیچ کدام از مخالفان سیاسی و نظامی امارات اسلامی طی این سالها حتی یک پست و یک حوزه پلیس را نتوانستند تصرف کنند و این مسئله را به معنی حمایت و پشتوانه مردمی نداشتن مخالفان حکومت طالبان دانست، چرا که به گفته او امارات اسلامی افغانستان را از وابستگی نجات داده است، استقلال را برای کشور برمغان آورد و حمایت مردم را دارد. یعنی این طور نیست که نظام هوایی باشد، ریشه های قومی قوی مردمی و پایگاه اجتماعی دارد. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان تصریح کرد حمایت مردم در پیروزی امارت نقش داشت و اکنون نیز مردم حامی و پشتیبان نظام هستند. مردم نمی‌خواهند افغانستان بار دیگر به طرف بی‌ثباتی و جنگ سوق داده شود. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان پیشتر نیز در واکنش به نشست مخالفان دولت کابل در ویانا آن نشست را بی محتوا و تهی از نقشه راه خوانده و گفته بود مردم به چهره‌های بدنام گذشته دیگر اعتماد نمی کنند. تاجران در ولایت ننگرهار پاکستان را به کمکاری در تطبیق تعهداتش با جانب افغانستان متهم می نماید. گزارشی از محمد آصف شینواری آماده پخش است که با اتفاق میشنویم.
تاجران در ولایت ننگرهار پاکستان را به کمکاری در تطبیق تعهداتش با جانب افغانستان متهم می نماید. مسئولان محلی هم می پذیرد که پاکستان در برابر تاجران افغان مشکلات ایجاد می نماید. تاجران در ولایت ننگرهار می گوید پاکستان بر تعهداتش که با جانب افغانستان می بندد عمل نمی کند. حاجی زلمه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار می گوید چند قبل معاون وزارت تجارت کشور پاکستان در راس هیئت تجاری به کابل سفر نموده بود و در نشست هایش با مسئولان حکومت افغانستان تعهد نمود که اموال متوقف شده تاجران افغان در بندر کراچی را رها و همچنان مشکلات بانکی و 10% مالی وضع شده بر اموال تاجران افغان را حل خواهد نمود. اما تا اکنون که چند ماه از این تعهدات جانب پاکستانی میگذرد گام های عملی برداشته نشده است. این تاجر افغان میگوید وزارت تجارت و دیگر نهادهای مسئول افغانستان مکلفیت دارند تا با جانب پاکستان وارد مذاکره شده و در مورد حل مشکلات تاجران افغان با آنان گفتگو نماید.
پاکستان افغان داستان ایجادیگی زمونږ د افغانستان وزارت صنعت تجارت وزارت ترانسپورت دی مسئولین دی پکار داده چې پاکستان ته دی سفر وکي او د دغه سند ته دی رسیدګي و.
در این حال محمد خالد عمر رئیس ګمرک ننګرهار تایید می نماید که پاکستان بارها مشکلات را بر سر راه تاجران افغان ایجاد نموده است و میگوید در این اواخر پاکستان بر اموالی که به افغانستان صادر می نماید تعرفه ګمرکی را افزایش داده که بر اساس آن در واردات پاکستان به افغانستان کاهش قابل ملاحظه به عمل آمده و همچنان بر اموالی که از افغانستان به کشور صادر می گردد مالیات بلند وزن نموده است. رئیس گمرک ننگرهار میگوید این همه اقدامات منفی پاکستان سبب شده که تاجران افغان برای ادامه تجارتشان راههای بدیل را جستجو نماید و در حال حاضر بیشتر تاجران افغان بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران را برای تجارتشان به کار میبرند.
وارد تمول باند ترانزیت جدی خبر که رازی افغانستان تفاهم باند لسل نکم هیچ شدی وزه که نو پاگه که نو تجاران و خپل مالونه اکثریت چابهار بندر تړولی دی پاگه باند رازی نو په وارداتو ته که تبان یو څه کمی بسر راغلی.
رانندگانی که از طریق گذرگاه تورخم با پاکستان رفت آمد می نمود و اعمال تجارتی را انتقال می دادن می گویند که بسیاری از رانندگان شغلشان را از دست دادن. همایون و آفتاب دو تن از رانندگان می گوید هفته ها و حتی ماه ها منتظر می مانند تا زمینه رفتن با پاکستان برایشان مساعد گردد.
این راه پاکستان که ما میریم می آیم چی سوداگر کار نیه، کاروبار نیه با افغانستان. سابق ما دو پیره سه پیره می کردیم، حالا به 50 روز به 40 روز 50 روز یک پیره می
کردیم. میاش که درای پیره شوه او سیوا پیراشی نو را دیمارش هم مشکل جور شوه دا مالونو دا رودون هم کلا کلا بندوی کلا او دیر مشکل دا ترخام را گیت.
تاجران ولایت ننگرهار در حال پاکستان را به کمکاری و عدم تطبیق تعهدات متهم می نماید که گفته می شود پاکستان بیش از 300 اراده وسایط بربری حامل میوه ها و سبزیجات تازه را در آن طرف خط فرضی دورند بنابر دلایل نامعلوم متوقف نموده است. همچنان اجازه نامه های موقتی که برای رفت آمد رانندگان افغان صادر نموده بود نیز بی اعتبار نمود و رانندگان گفته شده که بدون گذرنامه و ویزا به پاکستان سفر کرده نمی توانند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با جمعی از رئیسان دانشگاه افغانستان بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص برای کشور تاکید کرد. با گزارش رادیو دری، مولوی محمد عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم طالبان در دیدار با وزیر تحصیلات عالی و شماری از رئیسان دانشگاه‌ها و نهادهای علمی افغانستان گفت افغانستان برای رفع نیازمندی‌های خود به نیروهای متخصص نیاز دارد. عبدالکبیر اظهار داشت طالبان فعالیت‌ها برای آبادی افغانستان و تقویت نهادهای تحصیلی و آموزشی را آغاز کرده است. کشور به نیروهای متخصص نیاز دارد و این نیازمندی‌ها را دانشگاه‌ها می‌توانند برطرف کنند. معاون سیاسی کابینه طالبان افزود امارات اسلامی بودجه مورد نیاز را در اختیار نهادهای تحصیلات عالی قرار داده است تا دانشگاه‌ها و ادارات تحصیلی به طور اساسی بازسازی شوند و کیفیت این نهادها ضمن ارتقا مطابق با استانداردها فعالیت کنند. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی نیز در این دیدار گفت هدف از این نشست‌ها تقویت نظام تحصیلی، هماهنگی نهادهای علمی و تبادل تجربه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در باریکی غزه از سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی در قبال این جنایات انتقاد کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن محوطه مدرسه القاهره در شهر غزه جنایت هولناک دیگری را رقم زد و جمع زیادی از شهروندان بیگناه را به طرز فجیعی به خاک و خون کشید. در این حمله تاکنون 11 فلسطینی به شهادت رسیدند و شمار دیگری نیز مجروح شدند. کنانی چافی افزود سکوت و بی‌عملی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی در مقابل این همه قساوت و بی‌رحمی و جنایت ضد بشری صهیونیست‌ها عملاً باز گذاشتن دست جلادان خوناشام در تداوم نسل‌کشی جاری در باریکه غزه است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد مدعیان دروغین حقوق بشر و صادرکنندگان تسلیحات برای این رژیم همدست و شریک کامل جنایتکاران صهیونیست در کشتار جمعی فلسطینیان هستند. رژیم نسل‌کش اسرائیل از 7 اکتبر 2023 با حمایت همه جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی کشتار گسترده‌ای را در باریکی غزه و کرانه باختری ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین براه انداخته و سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در قبال جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل موجب تداوم کشتار زنان و اطفال فلسطینی توسط ماشین جنگی رژیم نامشروع صهیونیستی شده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین در باریکی غزه، در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تا کنون 38794 فلسطینی شهید و 89364 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد گزارش ادعای رسانه آمریکایی مبنی بر نقش ایران در ترور رئیس جمهوری پیشین آمریکا، انتشار چنین ادعاهایی را دارای اهداف و انگیزه های مغرضانه سیاسی دانست. ناصر کنانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، برخی گزارش های ادعایی در یک رسانه آمریکایی مبنی بر نقش ایران در حمله مسلحانه اخیر به دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا را تکذیب کرد. کنانی چافی گفت جمهوری اسلام ایران در پیگرد قضایی ترامپ به دلیل نقش مستقیم در جنایت ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مصمم است، اما هر گونه مداخله در حمله مسلحانه اخیر ضد ترامپ یا ادعاها درباره قصد ایران برای چنین اقدامی را قویاً رد می کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز در واکنش با گزارش ادعای شبکه آمریکایی CNN اعلام کرد این اتهامات بی اساس و مغرضانه است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تصریح کرد ترامپ یک مجرم جنایتکار است که به خاطر صدور دستور ترور سردار سلیمانی باید در دادگاه محاکمه و مجازات شود و ایران مسیر حقوقی را برای پاسخگو کردن او انتخاب کرده است. شبکه آمریکایی CNN روز سه‌شنبه و در راستای دشمنی دیرینه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بود مقامات اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر نقشه احتمالی از سوی ایران برای کشتن دونالد ترامپ را کشف کردند. دونالد ترامپ دولت جو بایدن را مسئول سوق دادن عربستان به سمت چین دانست و گفت سعودی‌ها دیگر با آمریکا نیستند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات 2024 آمریکا به تازگی در مصاحبه با بلومبرگ گفت که در 6 ماه گذشته با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفتگوهایی داشته است، اما او از بیان جزئیات محتوا و تعداد این مذاکرات خودداری کرد. رئیس جمهور سابق آمریکا با انتقاد از عملکرد دولت دموکرات جو بایدن در قبال عربستان مدعی شد که بایدن ریاض را به سمت چین سوق داده است و عربستان اکنون نه با آمریکا که با چین است. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا آیا نگران نیست که افزایش تولید نفت و گاز آمریکا سعودی ها را ناراحت کند، گفت که چنین نظری ندارد و به رابطه شخصی خود با ولیعهد عربستان اشاره کرد. ترامپ گفت ولیعهد عربستان من را دوست دارد و من هم او را دوست دارم. او دولت جو بایدن را مسئول سوق دادن عربستان به سمت چین دانست و گفت آنها، یعنی سعودی ها، دیگر با ما نیستند، آنها با چین هستند. ترامپ درباره عربستان گفت آنها همیشه نیاز دارند مورد حمایت قرار گیرند و من همیشه از آنها محافظت خواهم کرد. و نشست شورای امنیت سازمان ملل دیروز چهارشنبه با موضوع رسیدگی به بحران غزه و تاکید بر آتش بس در این منطقه با ریاست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزار شد. با گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کورتینای راترای رئیس دفتر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خطاب به نمایندگان حاضر در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که علاوه بر شرایط دشوار در منطقه جنگ زده غزه، خطر گسترش جنگ به منطقه هر روز افزایش می‌یابد. این مقام سازمان ملل با تاکید بر اینکه هیچ چیز نمی‌تواند تنبیه دست جمعی مردم فلسطین را توجیه کند، افزود که در هفته‌های گذشته عملیات نظامی اسرائیل و درگیری در سراسر غزه تشدید شده است، در حالی که فیر راکت از سوی گروه‌های فلسطینی نیز ادامه دارد. راترای در ادامه تصریح کرد رفح ویران شده و گذرگاه رفح بسته است و عملیات بشر دوستانه را دشوار کرده است. تقریبا 2 میلیون نفر آواره شدند. هیچ کجا در غزه امن نیست. بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.
نوبت رسید به پخش گلچین برنامه زنده با زندگی و مدت 70 دقیقه تقدیم و حضور شما عزیزان می شود.
السلام
علیکم و علیه
السلام
و علیه ابن الحسین
و
علیه اولاد الحسین
و علیه
این شهادت ماست. سخن حضرت که فرمود هل من ناصر ینصرنی، فریاد کشید، در واقع دعوت کرد که آیا کسی هست که بیاد من میخوام خودم رو فدای حق بکنم، کسی دیگه هم هست که بخواد این کار رو بکنه اونم بیاد. زمان نداره، مکان نداره، عاشورا نداره، روز نداره، هر روز صبح عاشورا.
راه عشق
به نام خدا، خدایی که مقصد عاشورایان بود و هست و خواهد بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود به روح بزرگ سید الشهدا امام عاشورا، سلام و درود بر روان پاک 72 گل در گلزار نینوا. دوستان عزیز، خانواده های عزادار حسینی، یاران همدل، سلام و درود بر شما. به فرصت عاشورایی ما خوش آمدید. یک دهه از محرم و حسین و کربلا گفتن لحظه لحظه زندگی را متحول میکنه. عطر حضوری معنوی با راهیان عشق. عزاداری هایتان قبول و تأمل ما و درنگ ما در هر محرم و هر عاشورا مسئولیت ما را سنگین تر خواهد کرد. امروز 26 سرطان سال 1403 خورشیدی است، برابر با عاشورای حسینی، دهم محرم 1446 هجری قمری. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار الهام باباخانی. کارشناس برنامه دکتر رفیعی، کارشناس امور دینی، گزارشگران ما شایما وفا، نیلوفر نوروزی، مهین دهقانی و نویسنده نصیر مجاب. با ویژه برنامه راه عشق در عاشورای حسینی در خدمت شما هستیم. شما هم حس و حال خاصی دارین، در برنامه های مختلف امروز ممکن است که حضور داشته باشین. با مناسبت سوگواری سرور سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، گفتنی های زیادی در دلتان هست. خوشحال میشیم که پیام بفرستین در افغانستان به شماره 0794 71 71 44، و این شماره تلگرام هم داره، میتونین از طریق تلگرام هم صدا و پیام برای ما بفرستین. پیامک در ایران 3826، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام سروران عزیز و تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را.
ساعت 10:21 است و سلام بر حضور گرم شما در این لحظات خواهی میکنم از شما دوست عزیز در این لحظات پر از شور و حال و معنویت محرمی. شما خانواده های معتقد و باورمند افغانستان که در سختترین شرایط باز هم ایستادین، پای باورهایتان، پای اعتقادهایتان و پرشور حسینی هستین و حالا فرصت سرخی به نام عاشورا درنگ در لحظه لحظه های امروز، امامی که حرکت کرد، یارانی که انتخاب کردند، مسیری که پیمودند، هدفی که داشتند، هدف بزرگشان و تأمل و درنگ ما در این لحظه ها. در خدمت شما هستیم و دعوتتون میکنیم که همراه ما باشین با برنامه راه عشق، راهی که سید الشهدا علیه السلام با یاران پاک بازش به خوبی پیمود. ارتباط میگیریم با شیما جان وفا، همکار گزارشگر ما در هرات، و ببینیم که در هرات چه شور و حال است امروز با مناسبت عاشورای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان عزیز و همکاران گرامی در برنامه. دوستان همراه، فرارسیدن تاسوها و عاشورای حسینی بر همه شما تسلیت بود. از ویژه برنامه راه عشق با گفتگوی در هرات در خدمت شما هستیم با یکی از جوانان و باشندگان این ولایت که عاشقانه همه ساله میبینیم و شاهد هستیم که برای برنامه های تاسوها، عاشورا و محرم خدمت می و در کنار بقیه جوانان و مسئولین و روحانیون ما شانه به شانه استاده هستند، زحمت میکشند. فرصت شانه گرفتیم برای صحبت و مصاحبه خود. خوش آمدین به گفتگوی ما. از فرصت شما در این ویژه برنامه تشکر میکنم. اول خود به شنونده های ما معرفی بکنین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار و شنونده های محترم شما. احمد یوسفی هستم، یک تن از خدمتگزاران ستاد برگزاری مراسم عاشورای حسینی در منطقه گلدرواز نایی پنج.
خیلی تشکر جناب آقای یوسفی. چی چیزی به خاطر داریم در کربلا؟ تاسوعا بر حضرت امام حسین علیه السلام چگونه گذشت؟
تمام روزهای ورود به کربلا سخت بود، تاسوعا بیشتر از روزهای دیگه، چون مستحضر هستین که از هفته محرم حدوداً آب در خیمه ها دیگه قطع شد و او سه نفری که تا روز عاشورا و بعد عاشورا شهادت آب اصلا ننوشیدن، یکی خود حضرت عباس بودن و یکی مثلا حضرت زینب و امام حسین علیه السلام. روز تاسوعا سختی او به این بود که چون گفتم از طرفی اماننامه آمده بود و یک ذره هم همه بود، یک سستی در دل بعضی از یاران خب حضرت عباس اماننامه گرفتن، آیا این اماننامه قبول میکنن؟ در صورتی که در تاریخ آورده که او اماننامه سریعاً هم حضرت عباس بدون درنگ پاره کردن و قبول نکردن. خب سختی‌های خاص مخصوصا که شب و باید آمادگی یک جنگ نابرابر میگرفتن و بسیار سخت گذشت بر همه ائمه.
تاسوها و محرم در فرهنگ دینی ما مردم افغانستان جایگاهش از نظر شما چی است؟
تاسوها و عاشورای حسینی در جایگاه فرهنگ تمام بلاد اسلامی و حتی امروز می‌بینیم در کشورهای غیر اسلامی، در خود قلب آمریکا، در قلب اروپا، پیام برای همه آزادی‌خواهای جهان یک نو بوده. همگی درک کردن که امام حسین حاضر شد از همه چیز در دنیا بگذره، وگرنه خیلی راحت میتونستن دنیا به دست بگیرن، و آمدن استاد شدن و گفتن نه، من به هیچ عنوان تن به ذلت نمیدم.
و شناخت از قیام حضرت امام حسین علیه السلام چی تاثیر در زندگی ما، در زندگی فردی و اجتماعی ما داره؟ روی همه افراد چی تاثیر میتونه بذاره اگر ما دنبال ازی باشیم که بشناسیم و پیدا بکنیم راه حق را؟
زمانی که راه حق را تا او چند درصدی که میتونیم و میرسیم انشالله به او نقطه پیدا میکنیم، زندگی شیرین تر میشه. شیرین تر به معنای این که خب با سختی های زندگی راحت تر کنار میایی. وقتی میفهمی که مثلا کسی مثل امام حسین و خانواده اونا این همه سختی رو برای دین کشیدن تا امروز برسه به دست ما، بعد راحت تر میتونی ناملایمت های روزگار رو با او کنار بیایی و قبول کنی که چی رقم زندگی کنی انشالله.
و یک سوال دیگه در اخیر این گفتگو جناب آقای یوسفی، این که کربلا، محرم، تاسوعا و نام حضرت ابوالفضل علیه السلام چقدر به هم نزدیک هستن؟
کربلا و حضرت ابوالفضل اصلا یکی هستن، نمیتونیم بگیم نزدیک به هم. حضرت ابوالفضل جز اصلی کربلایان، وقتی علمدار کربلا صحبت میشه یعنی همه چیز، که حتی خود امام حسین بعد از شهادت حضرت عباس میفرمایند دیگه کمرم شکست. در این حد وقت صحبت از یک انسان میشه، برادر ایشان هم که باشه، پس واقعا اینا یکی هست، نمیتونیم بگیم نزدیک، اینا یکیه، کربلا و حضرت عباس یکی هست.
سلامت باشیم جناب آقای یوسفی، محبت شما، زحمات شما در این مسیر و در این راه و در این روز خداوند قبول بکنه اینا رو، و تشکر میکنم از فرصتی که برای ما دادین و با ما گفتگو کردین.
خواهش میکنم، تشکر از شما که در بخش خود خود پیام رسان همین پیام عاشورا هستین. انشالله خداوند به شما عزت بده، در طول این سالیان دیدیم همیشه کار کردین، انشالله از این بعد هم کار بکنین، و انشالله دوستانی که این صدا رو میشنوند و بعدا وایس به اونا میرسه این صدا، انشالله که بتونن روی شناخت بیشتر از او زیبایی های عاشورا بیشتر تمرکز بکنن و بیشتر بشناسن انشالله.
ده و 28 دقیقه است و با شما دوستای عزیز هستیم. از برنامه راه عشق پیام زدن دوست خوب ما از هرات، محمد حسین جان، گفتن که سلام و درود و تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی، دوست دارم که شرح و توصیف بکنم از حالا حس و حال عزاداران حسینی در هرات که مردم مثل هر سال، هرچند با رنگی از محدودیت ها و ممنوعیت ها، اما ایستادند پای باورهایشان، پای علایقشان و پرچم های حسینی را بلند کردند و این عشق همچنان در دل مردم ما خواهد تپید.
یه شاعری داشت شعر میگفت تو کربلا، نوشت اول فضله استجار به الهدا، گفت عباس روز عاشورا کارش به جایی رسید، امام حسینم بهش پناه آورد. خدا اینجا یعنی امام هدایت، اول فضله. بعد یه دفعه قلم رو گذاشت که کفره. آقا کسی که همه به امام پناه میبرن، امام که به کسی پناه نمیبره. هر چی فکر کرد اینو درست کنه، نصف شب بود، چیزی بود، گفت الان میخوامم فردا، پس فردا سر فرصتی که درست میکنه. همین خوابش برد امام حسین رو خواب. خب شعراش رو تموم نکرده، گفت به کفر، گفت تمام میکنم یبنا، دیدم داره بیراهه میره به کفر میکشه، نگه داشتم ایشالله سر فر. گفت نه به کفر نرفت. امام فرمودن هم من به او پناه بردم، هم زن و بچم به او پناه.
همچنان با شما عزاداران و سوگواران حسینی هستیم از برنامه راه عشق از رادیو دری. فرصت درنگ و تأمل است در حرکت بزرگ حسین ابن علی علیه السلام. دوستان، در طول تاریخ در جنگ ها مرسوم بوده که مردان و جوانان راهی میدان جنگ می شدن. در لشکر امام حسین علیه السلام از کودک چند ماهه تا پیرمرد سال خورده هم داشتیم، یعنی که امام حسین علیه السلام برای زندگی عزتمندانه با تمام وجود قدم پیش گذاشت و در مقابل ستم ساکت نماند و در این راه همه اعضای خانواده او را همراهی کردند و البته حضور یک یک این عزیزان و یاران امام حسین علیه السلام از کودک چند ماه تا پیرمرد سال خورده پیام داره و حرف داره برای دنیا، برای تاریخ.
عزاداری ابا عبدالله را بکنن، باید نکته وحدت در نظر بگیرن. کلمات، سخنان، حرکاتی که باعث تشنج میشه، باعث دوری میشه از دوتا مذهب، این را باید جدن دلوگیری بکنن. هر حرف اهل بیت است و قرآن، هر حرف آقا امام حسین است که قبلا نمرد کردن مسئله آزادی و آزادگی است که این روایت به گوش جهانیان برسنن، پیام حسین برسنن. لذا مثلا با عزاداری خود اگر باعث نفاق و باعث دوری دو مذهب به امام زاهد میشن، جدن باید دلگیری بکنن و یقینا که مبداهان رسالت سنانی هست که در اشعار خود، در خواندنها، در مراسم، در اجرا کردن مراسم که در کابل برگزار میشه، باید مواظب باشن و خیلی توجه بکنن که دشمن از این لحظه استفاده بسیار سو میکنه. استان اهل بیت و مبداهان و زاکرین همه باید بیدار باشن، مثل حسین و مراسم خود عاشقانه و حسینانه انجام بدن.
مرور میکنیم تاریخ کربلا را، اتفاقهایی که در کنار هم قرار گرفتند. افرادی که رو در روی هم قرار گرفتن، انتخاب ها را و به خواب رفتن وجدان ها را. اشاره شد به حضور کودک 6 ماهه امام حسین علیه السلام. اگر تاریخ و روز را ما مرور بکنیم که چه گروه های مردمی وجود داشتن و چه افکاری، چه حرفهایی رد و بدل می شد، شاید خیلی وقتها ببینیم که در پوششی از بعضی مسائل عبادی، بسیاری از مسائل عمیق دینی که عدالت خواهی هست، که برابری هست، که اصل دین هست، متاسفانه مخفول مانده. وقتی که کودک 6 ماهه امام حسین علیه السلام هم به میدان می آید و متاسفانه گلوی نازکش هدف قرار می گیره، این یک هشدار است، یک تلنگر جدی برای بیدار شدن وجدانهای بخواب رفته. مهین دهخانی همکار گزارشگر ما از سطح شهر مشهد با ماست.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در ایام عاشورای حسینی هستیم و ارادتمندان و عاشقان آقا ابا عبدالله علیه السلام در جای جای جهان ارادت و عشق و اخلاصشون رو به مولا و سرورشون امام حسین علیه السلام سعی میکنن که عشق و ارادت خودشون رو به طرق مختلف به آقا و سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام نشون بدن. ما به جمع عده دوستان اومدیم تا ببینیم که در ایام عاشورا و توسوعا و ایام محرم چه برنامه هایی دارند و چطوری عشق و اخلاص خودشون رو با آقا ابا عبدالله الحسین نشان میدن. با برنامه راه عشق در خدمتتون هستیم و بخش گزارشیش. ما رو همراهی بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید که در رابطه با وفاداری یاران امام حسین علیه السلام چی میدونید؟
خب اون وفاداری، خب وفاداری که یاران امام حسین بهشون داشتن، خب یه نمونه بارز از وفاداری در کل جهان هستی هستش که یاران امام حسین کم بودن اما با کیفیت بودن و در روزهای سخت امام حسین کنارشون بودن و از دل و جونشون مایه گذاشتن. به نظر من این وفاداری بالاترین سطح از وفاداری هستش.
وفاداری یاران امام حسین.
بله بله.
بسیار عالی. خب یه چند تا از یاران با وفای امام حسین رو شما به ذهن و خاطرتون دارید نامشون؟
برادر امام حسین حضرت ابوالفضل عباس میتونه یکی از یاران با وفای امام حسین باشه. خواهر امام حسین حضرت زینب صلی الله علیها یکی از یاران با وفایشون بودن.
بسیار عالی که علاوه بر این که به هر حال خواهر و برادر بودن، یار با وفای ایشون بودن و در حالا چه هنگام جنگ و چه بعد از جنگ حضرت زینب این وفاداری رو به نحو احسن نشون دادن رو تمام کردن. خب بفرمایید فرهنگ افغانستان در رابطه با عاشورا و تاسوعا چجوریه؟ مردم افغانستان در روز عاشورا و تاسوعا چه کارهای ویژه انجام میدن؟
روز عاشورا و تاسوعا برای مردم افغانستان یکی از روزهای بسیار مهم هستش که ما هم مثل همه مردم دنیا یک سری مراسمات داریم و یک سری نذر و نیازها داریم که به روش‌های خاص خودمون اجراش می‌کنیم.
عزاداری کلاً هم عین همین عزاداریه که در ایران پیاده میشه یا نه شکل ویژه‌ای داره؟
تفاوت خاصی با عزاداری در ایران نداره و شباهت خیلی زیاده به هم دیگه دارن. روزخوانی هست، نوحه‌خوانی هست، نذر و نیاز هست که حالا به شیوه حالا یک خورده‌ای شخصی سازی شده تری استش از
سنتی تری.
بله دقیقا
تری نسبت به اصطلاح سنت های دیگه. به سنت خود مردم افغانستان نذوراتشون به هر حال اعمال میشه و نذوراتشون رو ادا میکنن. آره
بله درسته دقیقا.
خب بفرمایید که شما چند سال از افغانستان تشریف آوردید؟
من ایران به دنیا اومدم.
اصلا به افغانستان نرفتید که از نزدیک سنت های افغانستان رو ببینید؟ فقط همون چیزایی که خانواده گفتن شنیدید؟
من افغانستان رفتم، منتها فقط دو روز رفتم، برای مدارکم رفتم و خب من زیاد نبودم بین مردمی که در افغانستان زندگی میکنن، اما اینجا ما مردمان خودمون رو داریم که در ایران زندگی میکنن و خب سعی کردیم که سنت های افغانستان رو پا بر جا نگه داریم و
پایبند باشیم.
پایبند باشیم به سنت های خودمون.
حالا چه در رابطه با عزاداری ها و چه جشن هایی که در دینمون هست و مسلمان ها به اون پایبند هستن، سعی میکنید همراهی کنید با سنت های خودتون؟
دقیقاً.
خب شما خانواده خودتون به شخصه چه کار خاصی انجام میدن تو این ایام عزاداری امام؟
خانواده من، ما هر سال در 10 روز اول محرم هر شب هیئت داریم، روزه داریم، نوخانی داریم و اینکه بله در شبهای آخر این 10 شب هم نظر هم داریم.
بسیار عالی، انشالله که خدا قبول کنه و ما رو از دعای خیرتون تو این مراسم ویژه و خاص و این مراسم حسینی فراموش نکنید.
سلامت باشید، همچنین التماس دعا.
متشکرم.
آخر چگونه از خیالت بگذرم؟ برگرد و غمگینم مکن، شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنهاترم، تنهاتر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با
ده و چهل و چهار دقیقه است و برنامه راه عشق را میشنوین از رادیو دری. زهره عاشورا دو خورشید در آسمان بود، خورشید جهان افروز و خورشید عالمتاب حسین که بر نیزه شد، ماه بنی هاشم در کنار دجله در خون شناور. اینها علامتهای راه عشق بودند که وقتی قول و قرار میمانیم که بر سر پیمان باشیم، وقتی کسی و چیزی را باور میکنیم رهایش نکنیم، حتی با قیمت دار و ندار خود. امام حسین راه قیام را انتخاب کرد و بیعت نکرد با یزید. این سؤال جدی محرم و عاشوراست که بار بار تکرار میکنیم و به آن فکر میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رازیه حسینی هستم، معاون فرهنگ تربیتی دارالعلوم حسنیه. در ابتدا عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام محرم الحرام، ایام شهادت آقا ابا عبدالله الحسین محضر تمامی مسلمانان جهان. و بعد در مورد سؤال شما بزرگوار باید گفت قیام امام حسین علیه السلام در کربلا علیه یزیدیان یکی از اساسی ترین علت این قیام احیای دین، این که دین به معنای واقعی به همه جهانیان برسه و آنچه که دین اسلام، اسلام راستین در واقع هست، همان را به نمایش بگذارد. و یکی از همین دلایلی که آقا امام حسین علیه السلام قیام نمودند این که دین را با خرافات و موهومات مردم آمیخته نکنند و همان دین و اسلامی که از جانب پیامبران، از جانب پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و همچنین ائمه طاهرین برای احیای این دین تلاش کردند، همان دین را بتوانند به مردم معرفی کنند. به معنای واقعی باید گفت که دین اسلام آنچه که اصل دین هست، این که ما از خرافات، از مسائلی که در دین اسلام هیچ از آنها یاد نشده، ما اینها را دخیل نکنیم. همونطور که ما فعلا مشاهده میکنیم که بعضی از موضوعاتی که اصلا در دین اسلام بیان نشده، اینها در واقع وسیله افراطیان شامل در دین میشن، اما دین واقعی این نیست. یکی از دلایل قیام آقا امام حسین علیه السلام همین بوده که بتوانن دین اسلام رو به معنای واقعی به مردم معرفی کنن، ابلاغ کنن.
تشکر از شما دوستان عزیز که هستین و صدایتان رو میفرستین، پیام های پر از مهر شما، پیام های تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی از طرف شما دوستان عزیز به دست ما میرسه. از دوست خوب ما کامل جان از کابل بخوانیم که نوشتن سلام و درود و عرض تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی. امام حسین علیه السلام با حرکت بزرگش پیامی به ما داد که در هر زمان و هر مکانی که باشیم راه حق را بشناسیم و راه باطل را تشخیص دهیم، ظالم را بشناسیم و از مظلوم حمایت کنیم. راهی است، راه عشق که هیچش کناره نیست. کربلایان چقدر زیبا ای راه را پیمودن. در شب عاشورا اونایی که توان ادامه صعود به قله را نداشتن از صف جدا شدن و امام حسین علیه السلام نگفت که نروین، من تنها میمانم، بلکه گفت هر که دارد هوس کربلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. این صحنه ها را خرد و کلان خاندان امام که در صحنه بودن روایت کردند و حتی خود دشمنان اقرار و خلوص و شهامت یارانه سید الشهدا کردند. رشادت، شجاعت، وفاداری و اخلاص و انتخاب درست، کوچک و بزرگ، زن و مرد، همه در کنار امام ایستادند، از علی اصغر شش ماهه تا حبیب ابن مظاهر سال خورده، از سکینه و رقیه خورد سال تا حضرت زینب سلام الله علیها.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
لا اله الا الله. تو کربلا هر کی میخواد عروسی بگیره ببین چی کار میکنن، دیدی یا نه؟ ماشین عروس، عروس دومادو میاره کنار خیمگاه، خیمه قاسم، عروس و دوماد میستن با احترام به خیمه قاسم تواضع میکنن، قاسم ابن حسن
یه شایعه ای هست قاسم میخواست تو کربلا عروسی کنه یا یه عقدی کرد با دختر امام حسین، یه چیزی شنید.